حالا سوالش این بود که وقتی من این آدم ها رو میبینم، میزان پاسخ شناختیم و پاسخ مغزیم به درد اینها به چه صورت است؟ خب شما اون ستون اول میبینید که فیر پلیره، ستون دوم آنفیر پلیره. نگاه میکنیم میبینید که وقتی آنفیر پلیر میشه، اون ناحیه‌ای که به درد پاسخ میداد چقدر کاهش پیدا میکنه، یا همینطور در واقع اون بالایی در مورد آقایون، پایین مال خانم هاست. و باز اندازه‌گیری کردن میزان انتقامی که افراد احساس میکردن که باید انجام بدن با فعالیت ACC که اون در واقع پریشانی که آدم از درد احساس میکنه رو باهاش مرتبط است. چیزی که الان اینجا اتفاق میفته اینه که وقتی شما میبینید آدم ها توی دسته آدم های منصف یا غیر منصف قرار میگیرن، پاسخ مغزی شما نسبت به همدلیشون چی میشه؟ تغییر میکنه. و مطالعات بعدی نشون دادن که نه تنها اون نواحی که کارشون همدلی به درد کاهش پیدا میکنه، بلکه چی میشه؟ خیلی وقتا اگه اون فرایند محاسباتی ازش صحبت کردم درست کارش انجام میشه، من از دیدن رنج دیگران خوشحال میشم، مراکز ریوارد مغز من فعال میشه. اگه من توی سناریو به شما نشون بدم که یه آدمی زمین میخوره و بعد توصیفاشو تغییر بدم، یه بار بهتون بگم که این آدم یه آدم ثروتمنده که نمیدونم جزء طبقه بالای اجتماعی، و یه بار بگم که مثلا یه کارگر مستحق ترحمه، و دیدن وقتی این سناریو رو تغییر میدید پاسخ مغزتون تغییر میکنه. و وقتی شما اون فرد رو کسی میدونید که مستحق مجازات هست، نه تنها پاسخ همدلانه نمیدید، بلکه مراکز ریوارد شما هم چی میشه؟ فعال میشه. خب یعنی ما سیستمی داریم که گاهی وقتا برای همدلی کردن روشن میشه، گاهی وقتا خاموش میشه، گاهی وقتا لذت میبره از اینکه این نفر داره رنج میکشه، و حتی برعکس ناراحت میشه از اینکه یکی داره تجربه شادی رو سپری میکنه. خب اینا رو در نظر بگیرید. وقتی اینا رو در نظر میگیرید، کنار همدیگه میذارین، حالا باید بریم بررسی بکنیم که این فاکتورایی که میتونن نقش افزایش دهنده یا کاهش دهنده این سیستما باشن چیا هستن، یعنی چه عواملی هستن که باعث کمسو شدن همدلی ما یا خاموش شدنش به طور مطلق میشن. توی چند دهه گذشته روانشناس‌های اجتماعی و خیلی از نوروساینتیست‌ها عوامل مختلفی رو شناسایی کردن که من گذرای تعدادشون رو اینجا آوردم، ولی در روی دو تاش می‌خوام بیشتر تاکید بکنم. یکی خب هیجان‌های منفیه، وقتی من خشمگین میشم یا وقتی حسادت میکنم، هممون تجربه کردیم، برای لحظاتی سازوکار امپاتی خاموش میشه. وقتی تجربه نابرابری یا ظلم میکنم، در واقع آنفرنس ادراک شده، نه اینکه واقعا هم وجود داشته باشه، وقتی شما اینو تجربه میکنید به شدت در واقع سیستمتون مستعده که خاموش بشه. طبقه بندی اجتماعی خیلی مهمه، یکی از موضوعاتی که من خودم روش کار میکنم، به خصوص طبقه بندی های اجتماعی که همراه با در واقع یک نوع تهدید باشه، یعنی رقابتی بین این طبقه بندی ها باشه، اینا به شدت قابلیتی نداره که سیستم همدلی ما رو خاموش میکنه. کاهش احساس عاملیت در من، یعنی من اگه احساس کنم که نقشی ندارم، مسئولیتی ندارم، باز امپاتیم تغییر میکنه. و این نکته دیگه که حالا میخوام بهش بیشتر اشاره بکنم، عاملیت زدایی، هویت زدایی و انسانیت زدایی در طرف مقابل. خب یعنی کسی که من در مقابلش قرار دارم اگه در واقع این ویژگی رو نداشته باشه، من همدلیم نسبت بهش کامل کاهش پیدا میکنه. به خاطر که فرصت نداریم من میرم رو اسلاید بعدی. همونجور که گفتم، من این دوتا عبدی، یعنی طبقه بندی و اون عامل زدایی، هویت زدایی رو میخوام ازش صحبت بکنم. این تصویر رو کی یادشونه؟ خب چی بود؟ بله، یه در واقع پسر سوری بود که تو سواحل ترکیه پیدا شد، و شما میتونید تاریخ واکنش ها به ماجرای سوریه رو به قبل از این عکس و بعد از این عکس تقسیم کنید. انقدر افکار عمومی درگیر شد که شما یه دفعه میبینید کلی انجیو نمیدونم جاهای مختلف درگیر شدن برای حمایت از این کودکان. من یه دوست کانادایی داشتم، میگفت بعد از این ماجرا کلی NGO و مثلا مجموعه توی کشور خودشون تشکیل شد که این بچه ها رو بگیرن پناه بدن حمایت بکنن. و دیگه حالا یه روز بر من گله میکرد، میگفت دیگه انقدر اینا توقعشون رفته بود بالا بعد از اینکه ازشون حمایت کردیم، یکیش اومده بود به ما اعتراض میکرد که میگفت خیلی اینترنتمون کنده، چرا به ما مثلا رسیدگی نمیکنید. چیزی که میخوام بگم اینه که گفتم عملیات زدایی و انسانیت زدایی و هویت زدایی، خب همدلی آمار سرش نمیشه. خب من اگه بگم 1000 کودک سوری آواره شد، هیچ کسی واکنش نشون نمیده. چرا؟ چون مغز نسبت به نشانه هایی که براش تعریف شده حساس، نسبت به اونها واکنش نشون میده. و برای همین اگه شما به جای عدد از شخصیت صحبت کنید، از هویت صحبت کنید، همدلی شروع میکنه فعال شدن. شما با دشمنتون روبرو میشید. من یه مستندی میدیدم در مورد جنگ ایران عراق بود و سرباز ایرانی یه مجروح عراقی رو دیده بود و مأمور تیر بود. ایشون میگفتش که ما مأموریت داشتیم که وقتی اسیرا رو میدیدیم و اونایی که خیلی وضعشون بد بود با تیر میزدیم میکشتیمش. گفت یکیشو داشتم برمیگردوندم، کارت شناساییش از جیبش اومد بیرون و وقتی کارتو نگاه کردم دیدم عکس خودش و خانواده‌اش و اسمش نوشته است. خب گفت یه دفعه حسم نسبت به این عوض شد. اینو برش داشتم بردم به در واقع بخش بهداری معرفیش کردم. و حالا جالب بگیم فردم بعد از چند سال خوب میشه، میره آمریکا یا کانادا و اینا دوباره همدیگر رو اونجا ملاقات میکنه. خب اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد اینه که این آدم از یک کاتگوری مقوله دشمن تبدیل شد به یک پدر، به یه شخصی که جزئیات داره. خب وقتی جزئیات اضافه میشه همدلی میره بالا. شما تو اتوبوس دارید میرید با همدیگه صحبت میکنید، دو تا غریبه اید، ولی به محض اینکه جزئیات براتون تعریف میکنه یه احساسی درتون ایجاد میشه. همین که شما جزئیات بدید، همین که شخصیت پیدا کنه، همین که در واقع کاراکتر پیدا بکنه، همدلی میره بالا. خب شاید براتون سوال باشه که توی سریال های تلویزیونی یا سینمایی چرا گاهی وقتا ما با شخصیت های بد همدلی میکنیم، دلمون نمیخواد دستگیر بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه کارگردان نویسنده از اون شخصیت بد جزئیات میگه، شخصیتش رو به ما نشون میده. وقتی با شخصیت مواجه میشید میره تو اون سیستمی که همدلی رو چیکار میکنه؟ فعال میکنه. من اینجا یک عکس رو از شازده کوچولو براتون آوردم و توی سیارک خودش عاشق یه گل سرخه. خب و وقتی داره عبور میکنه اون روباه، یه دفعه با یه مزرعه بزرگی رو عبور میشه که هزاران گل سرخ اونجا هستن. براش تردید ایجاد میشه که من فکر میکردم اون منحصر به فرده، ولی الان احساس میکنم که هزاران از این چیزی که من عاشقش بودم توی طبیعت وجود داره. و اون بهش میگه که تو گل سرخ تو اهلی کردی. خب اهلی کردن یعنی چی؟ یعنی در واقع شخصی میشه، منحصر به فرد میشه و من اونو میرم توی کاتگوری دیگه که سیستم شناختی من میتونه باهاش همدلی بکنه. یه مثال دیگه میخوام بزنم براتون از شاهنامه که برام خیلی جالب بود. فکر کنم اگه درست بگم توی جنگی بود که بین اشکبوس و سپاه ایران بود و ظاهرن که سرداران ایرانی شکست میخوره و رستم اگه درست یادم بیاد قرار میشه که بره به جنگ باش و اون از رستم میپرسه که بگو که اسمت چیه. خب اگه اسمو بگی چی میشه؟ ماجرا تغییر میکنه. جوابش چیه؟ میگه مرا مام من نام مرگ تو کرد، زمانه مرا بود که ترک تو کرد. یعنی اطلاعات اینفورمیشنی در مورد که من کی هستم نمیده. مثال دیگه که میخوام بزنم براتون که باز چطور این فرایند میتونه تأثیر بذاره روی همدلی ما، رابطه پزشک با بیمار. خب وقتی پزشکی مراجعان مختلف داره، تعدادش که زیاد میشه، اینا چی میشن؟ در واقع هویت زدایی میشن. از در واقع این که حسنی باشه که پدر یه بچه است و این مشکل رو داره، تبدیل میشه به مریض یک، تبدیل میشه به کیس یک. و وقتی اینجوری میشه سیستم همدلی در شما چی میشه؟ کم رنگ میشه. خب مصداقای زیادی میشه راجبش صحبت کرد که من به خاطر محدودیت وقت ازش عبور میکنم. محور دومی که برای خود من خیلی جذابه و خیلی دوست دارم روش کار بکنم سوشال کاتگوریزیشن، طبقه بندی خودی و غیر خودی. خب اگه یادتون باشه تو اون دوتا اسلایدی که راجع به اکسیتوسین صحبت کرده بودیم گفتم که وقتی شما میزان اکسیتوسین میره بالا پاسختون به یه شکل تغییر نمی کنه، بستگی داره که طرف مقابلتون تو کدوم کاتگوری بذارید، خب دوست، دشمن یا غریب است. خب ما یه دستبندی، یه طیفی داریم که آدم ها توی دسته های مختلفی از این قرار میگیرن و به نظر میرسه که ریشه های تکاملی خیلی قدرتمندی داره، به خصوص این طبقه بندی دشمن، دوست، خودی، غیر خودی. خب یعنی وقتی ما یه نفر رو توی کاتگوری غیر خودی ببریم انگیزه های غیر خیلی قدرتمندی برای فرونشاندن همدلیمون و رفتارهای پرخاشگرانه افزایش پیدا میکنه و همینطور اگه توی دسته این گروه و خودی قرار بگیره احساسات همدلانه بسیار بالا میشه. خب اما نکته اینه که ما این مکانیسم ها رو داریم و مثل یه اژدهای خفته در وجود ما هست، اما چطور این بیدار میشه؟ چی باعث میشه که من اونو شناسایی بکنم و این اژدها رو به سمت اون هدایت بکنم؟ نکته‌ای که وجود داره و به نظر من برای ما خیلی جالبه اینه که بخشیش در واقع توی مغز مکانیسمایی که وجود داره ولی بخشیش شناختیه، حاصل آموزش، حاصل یادگیری. خب من میخوام با این مثال حرفمو به شما منتقل بکنم. خب ممکنه شما اگه بخواد دوستتون رو بترسونید، یه شوخی باش بکنید، یه مار پلاستیکی میندازید جلوش و وقتی اون فرد مار رو میبینه دو تا اتفاق ممکنه برش بیفته. خب اتفاق یعنی در واقع قبل از اینکه اون پاسخ رو بده یه سازوکاری مقدم بر اون هست که داره شناسایی میکنه که آیا این مار واقعیه یا پلاستیکیه. اگه تشخیص بده مار پلاستیکیه رفتارش چی میشه؟ میخنده، فضا صمیمانه میشه، شوخی میشه، با هم گپ میزنید. اما اگه سیستم تشخیص بده اون ماره، چه اتفاق میفته؟ فرار میکنه. خب یعنی در واقع من یه پاسخهایی از پیش آماده شده دارم ولی برای اینکه پاسخها شلیک بشه نیاز به یه سیستم راهبری دارم که به من بگم که این چیزی که توی محیط دارم میبینم چیه. خب کاتگوریزیشن کارش اینه. ما توی سطح ادراکی دنیا رو چیکار میکنیم؟ یه طبقه بندی ادراکی میکنیم، مقوله بندی ادراکی میکنیم، این مثلا خطر، این غیر خطر، این غذای، این غیر مغذی و مواردی از این دست و بر مبنای اون پاسخ ما چی میشه؟ شکل میگیره. در مورد محیط اجتماعی و دنیای اجتماعی سوشال کاگنیشنمون هم همینه. ما یه سازوکارهایی داریم، یه مکانیزمایی داریم که آدمها رو برای ما چیکار میکنن؟ دسته‌بندی میکنن. و وقتی دسته‌بندی میکنن بسته به محض اینکه اون فرد توی اون کاتگوری قرار بگیره پاسخ ما چی میشه؟ شروع میشه. من یه خاطره‌ای رو ازتون بگم، براتون بگم از جنگ داخلی که توی رواندا اتفاق افتاده بود. توی کتاب زیمباردو بهش اشاره شده. اینا خب یه جنگ داخلی خیلی قدرتمندی بینشون شکل گرفته بود و کلی در واقع جنایت انجام شد و بعد حالا بعد از اینکه جنگ تموم شد برنامه‌های بازپروری انجام دادن، خیلی از اینا رو دعوت می‌کردن که بیان مصاحبه بکنن تجربه‌هاشون. یکی از این افرادی که فرزند همسایه‌شو کشته بود توی مصاحبهش میگفتش که چیزی که الان به ذهنم میاد اینه که وقتی داشتم اونو میکشتم داشتم به این فکر میکردم که این بچه تا دیروز منو عمو صدا میکرد. خب یعنی قبل از این که شعله اون جنگ داخلی شعله ور بشه اینا دوتا همسایه بودن و با هم دیگه تعاملات روزمره داشت، اما به محض این که جنگ شعله ور بشه میره توی طبقه بندی خودی غیر خودی، چه اتفاق میفته؟ وقتی میره تو اون کاتگوری این سیستم روشن میشه، میگه این تو این سیستم قرار داره، همدلی تو خاموش کن، خیلی راحت شو کن رو پرخاشگری انجام بده. و این داره به ما میگه که چطور در واقع این سازوکارهای شناختی میتونه تعدیل بکنه اون چیزی که در وجود ما آماده هست. چند سال پیش باز ما یه کاری توی دانشگاه تهران انجام داده بودیم و می‌خواستیم همدلی رو نسبت به یک فردی که رفتار نامناسبی انجام داده. بسنجیم. ما یه سناریو رو طراحی کرده بودیم که تو این سناریو یه مثلث ارتباطی وجود داشت و یکی از این افراد در واقع خیانت میکرد به دوستش، یه رابطه عاطفی بود و همه چی تو سناریو یکسان بود و بعد ما در واقع اون فرد خطاکار رو در معرض آسیب قرار میدادیم. مثلا میگفتیم این آسیب دیده، این چهرهشه، این قیافشه، دوتا مطالعه بود. بعد ازشون سوال میپرسیدیم که چقدر به این هم نسبت به از این که میبینی این ناراحته چقدر ناراحتی، و همینطور به صورت با یه آزمونی از اسم IAT همدلی ضمنیشون هم اندازه گیری کردیم. یه تفاوت کوچیک توی سناریو ما ایجاد کرده بودیم. توی یکی از سناریوها اسم شخصیت اصلی که خطاکار بود گذاشتیم فرزاد و گفتیم اهل شیرازه، و توی سناریو دوم گفته بودیم که این اسمش بشیر اهل عربستانه. خب اتفاقی که افتاد این بود که توی پاسخ آشکارشون تفاوتی ندیدیم. یعنی وقتی آشکار رو میسنجیدیم همه گفتن نه، ما به یه میزان ناراحت میشیم و فرقی نداره که این خطاکار باشه یا خطاکار نباشه. اما وقتی دادهای ایمپلیسیت و ضمنی رو بررسی کردیم، دیدیم که این که متعلق به کدوم گروه مهمتر از اینه که خطاکار یا خطاکار نیست. خب یعنی من مغزم نسبت به این طبقه بندی خودی غیر خودی یک آمادگی داره و اگه من درش بدمم خیلی زود میتونه چی بشه؟ شعله ور بشه. ما یه مطالعه خیلی ساده، فقط یه سناریوی ساده بود، با تنها چیزی که تغییر داده بودیم یه جمله بود. خب و حالا چیزی که میخوام در واقع نکته اصلی که دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم اینه که من صحبتمو اینجوری خلاصه بکنم. ما یه سازوکارهایی داریم که آمادگی میکنه برای همدلی کردن، برای کمک کردن، برای یاری رساندن، برای خود را فدا کردن، برای کسانی که احساس میکنیم ارزشمند جزء گروه خودی ماست. و یه سازوکارهایی داریم که ما رو آماده میکنه برای اینکه به شکل بی‌رحمانه‌ای با دیگرانی که با ما دوست نیستن مواجه بشیم. چون اگه اینو نداشتیم ممکن بود دشمنی که به من حمله میکنه من نتونم خودم رو نجات بدم، مجبور بودم که در واقع وقتی خون میبینم ترحم به من دست بده، کارم بذارم کنار. ما یه همچین سازوکارهایی داریم. حالا سوال اینه که چه چیزی این سازوکارها رو چیکار میکنه؟ سامان میده و دستبندی میکنه. ایدئولوژی ها کاری که انجام میدن اینه که میخوام اینو بگم که شناخت محصور در مغز نیست، همش توی مغز نیست. بخشی از شناخت کجاست؟ توی فرهنگ هاست، توی کتاب هاست، توی اندیشه هاست و توی ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی ها چی کار میکنن؟ ایدئولوژی ها مثل یک واسطه محاسباتی عمل میکنن و به ما میگن که کدوم دشمنه، کدوم دشمن نیست، کدوم خوبه، کدوم بد، و اینو در اختیار سیستم عصبی ما قرار بدن. و اون چیکار میکنه؟ بعد از اینکه شناسایی شد واکنش های خودش رو نشون میده. و ایدئولوژی ها خیلی قدرتمندن. و چرا قدرتمندن؟ من حالا صحبت آخرم میخوام به این اشاره بکنم. ما انواع مختلف ایدئولوژی ها داریم ولی همشون مشترکن، شبیه همدیگه هستن. ممکنه مبنای ایدئولوژی در واقع زبان مشترک باشه، نژاد باشه، یک آرمان جمعی باشه، آرمان علمی باشه، آرمان اعتقادی باشه، هر چیزی باشه. خب به نظر من اون مهم نیست. انگار ما یه غریزه‌ای برای تفکیک خودی و غیر خودی داریم و این ایدئولوژی‌ها چیکار می‌کنن؟ یک واسطه محاسباتی برای اینکه تفکیک این دوتا رو ایجاد می‌کنن. خب حالا کاری که انجام میدن چیه؟ با توجه به اون صحبتایی که من کردم، یکیش برجسته‌سازی مرزهای خودی غیر خودی. خب ایدئولوژی‌ها مدام تفاوت‌ها رو چیکار می‌کنن؟ برجسته می‌کنن. تو چه جوری هستی، اونا چه جوری هستن، کدوم ویژگی مال ماست، کدوم ویژگی مال. یه زمانی پرچم و نمیدونم اینجوری چیزا این کارا رو انجام میداد، الان رسانه ها این کارا رو انجام میدن. خب یعنی شما مدام دارید نگاه میکنید که با هم دیگه فرق دارید و اون دشمن مرز خودو بشناس. هویت زدایی و بازنمایی مقوله ای. خب اون سربازه رو یادتونه؟ خب من وقتی دارم راجع به غیر خودی صحبت میکنم به جای اینکه جزئیات بگم فقط توصیف کاتگوری کال دارم. اونا دشمنن، دشمنها اینجوریان، دشمنها اینجوریان، این کاری میکنن، هیچ احساسی ندارن، نسبت به هیچ چیز ندارن. خب وقتی شما اینجوری نگاه میکنید، وقتی بر بازنمایی کاتگوری کال میکنید، در واقع هویت زدایی میکنید، شخصیت زدایی میکنید، همدلی ندارید، خاموش میشه. انسانیت زدایی و مستحق مجازات دونستن، خب خیلی خطرناکه. شما وقتی در واقع باز یک کاری که دیگه ای که انجام میشه، توجیهاتی برای شما آماده میشه که بر مبنای این توجیهات شما در واقع فرد رو در واقع مستحق مزات میدونید. برجسته سازی و تهدید رقابتی که همین چیزایی که گفتم توی مکانیزمایی که میتونه تاثیر بذاره، نفوذ اطلاعاتی و هنجاری و کمرخ ساختن خود، عاملیت و تفکر نقادانه. خب یعنی در واقع وقتی شما توی جمع خودی هستید، خودی هم حمایت اطلاعاتیتون میکنه، هم حمایت در واقع هنجاریتون میکنه که شما راحت تر ویژگی های فردیتون رو بذارید کنار و در قالب گروه تصمیم بگیرید و نهایتا آرمانی سازی و مقدس سازی گروه و نمادهای اونه. خب وقتی چیزی مقدس بشه، خب اگه بهش حمله بشه، توهینی بشه، شما مجاز به انجام هر کاری هستی. حالا این چیز مقدس میتونه نژاد شما باشه، میتونه زبان شما باشه، میتونه عقیده شما باشه، هر چیز دیگه میتونه باشه. خب من صحبتم رو تموم بکنم. نمیخوام بگم که اینا الزاماً خوبه یا بده. خب به شکلای مختلفی توی جوامع داره ازش استفاده میشه. ولی کار من به عنوان یک روانشناس اینه که این سازوکارها رو بشناسم و ببینم که وقتی من توی موقعیت قرار میگیرم چه اتفاقی در سیستم شناختی من و چه اتفاقی در سیستم عصبی من میمونه و وقتی اینو بدونم شاید بتونم بهتر تصمیم بگیرم. خیلی متشکرم. ممنونم.
مرسی. ممنونم ازتون آقای دکتر حاتمی عزیز. مجدد تشریف بفرمایید. ممنونم ازتون. من همینجا از آقای دکتر قول میگیرم انشالله برنامه های بعد هم در خدمتشون باشیم. متشکرم.